بر درگه تو بخریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت عزیزان شنونده، در زمان غیبت کبرا، در زمانی که مردم نمی توانند مستقیم از ستارگان درخشان امامت و ولایت استفاده کنند، وظیفه صیانت و نگهداری دین بر دوش عالمان متقی نهاده شده و اگر نباشند این علمای وارسته، چیزی نمی گذرد که دزدان دین و دشمنان فضیلت ریشه های معرفت دینی را قلقم می کردند و چیزی باقی نمی گذاشتند. پاسداران حریم دین، علمای وارسته، گاهی از طریق قلم و بیان انجام وظیفه کردند و گاهی با نثار خون خودشان. علامه امینی کتاب جالبی دارد به نام شهیدان راه فضیلت که تمام این کتاب شرح حال علمایی است که در راه خدا به شهادت رسیدن. بیشتر عمل اونها و روش زندگیشان راهنمای تشنگان فضیلت بوده است. به قول معروف، عطر آن است که خود ببوید، نه اون که عطار بگوید. با این که معمولا علمای وارسته کنتوم بودند، کتوم به این معنا که یعنی واقعا خودشان از خودشان چیزی نمی گفتن، اما عطر وجود پارسایان، علمای وارسته و متقی، فضایی رو معطر می کرده. علی علیه السلام خطاب به فرزندش امام مجتبی می فرماد انسان دو بار عمر نمی کنه که یه بار تجربه کنه و بار دوم عمل کنه، لذا باید ما از سیره علمای فرزانه استفاده بکنیم. توجه به سیره علما در واقع نوعی مجالست با اونها و بهره‌برداری از اونهاست. امام صادق علیه السلام می فرماد حواریون از عیسی نبی الله پرسیدن من نجالس، یعنی با کی هم نشین باشیم؟ حضرت در جواب فرمودن من یذکرکم الله رؤیته و یزید و فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله، یعنی کسی که دیدارش شما رو به یاد خدا بیاندازد، گفتارش علمتون رو زیاد کنه و رفتارش شما رو ترغیب به آخرت کنه، متوجه آخرت کنه. از این حدیث استفاده می کنیم که از فرزانگان، پارسایان، دانشمندان پرهیزکار تا زنده هستند از وجودشان بهره برداری کنیم، که حتی نگاه به چهره اونها عبادته، همینطوری که نگاه به چهره پدر و مادر عبادته، و از طرفی با شنیدن داستانهای واقعی اونها و با مطالعه کردن سیره آنان بتونیم انشالله از روش زندگانیشون بهرمند بشیم. اون را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است. کس را به مال نیست برای کمال فخر، از هر مقام و مرتبه علم اعظم است. خب در این رابطه ما توجه پارسایان و تقیدشون رو به انجام مستحبات و ترک مکروهات اشاره میکنیم. اگر ما به آثار عبادتشون دقت بکنیم، مرحوم محدث قومی در کتاب فواید و رضویه میگه مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه بزرگوار محمد باقر که صاحب تألیفات فراوان هست، میگه شبی از شبها بعد از نماز و تهجد که به درگاه خداوند متعال داشتم، حالتی به من دست داد که احساس کردم و دانستم اگر دعایی بکنم قطعا دعای من مستجاب خواهد شد. فکر میکردم چی بخوام از خدا. در همین لحظه صدای گریه محمد باقر از گهواره بلند شد. گفتم خدایا به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، این طفل را مروج دین و ناشر احکام سید المرسلین قرار بده و او را موفقش کن به توفیقات خودت. خب قطعا تمام برنامه های ملا محمد باقر در اثر این دعا و اجابت این دعا بوده. اونقدر کتاب نوشت و اونم کتابایی که جدن تحولی رو در جامعه اسلامی اون روز و امروز ایجاد کرده و روایات فراوانی که پراکنده بود بالخصوص بهار الانوار این بزرگوار جمع‌آوری کرد که یک دایره المعارف اسلامی است، مفصل همه چیز تو این کتاب هست، 110 جلد فقط یک سری تألیفات این عالم بزرگواره. علامه امینی رضوان الله علیه سرتاپای حرکاتش برای خدا بود. اون مجسمه تقوا بود، نماینده ارزش‌های انسانی بود. هر روز ایشون قبل از اذان بیدار می‌شد و نماز شب می‌خواند و تا اذان صبح با مناجات با خداوند مشغول بود. بعد از فریضه صبح هر روز مشغول قرائت قرآن می‌شد. مرحوم علامه امینی هر روز یک جزء قرآن رو با تدبر تلاوت می‌کرد. شاید چیزی که ما خیلی هنر کنیم، بسیاری از ما فقط تو ماه مبارک رمضان یک جزء قرآن داریم، او هر روز سالش یک جزء قرائت قرآن بود. ماه رمضان که میشد بیشتر کارهاشو تعطیل میکرد و در کربلا یا نجف مشغول عبادت میشد. این عالم بزرگوار در ماه مبارک رمضان 15 مرتبه ختم قرآن میکرد که 14 مرتبه به نیت 14 معصوم و یک مرتبه جهت پدر و مادر خودش و به نیابت اونها این کار را انجام میداد. یکی از بزرگان میگه، یکی از علما، که من کسی رو ندیدم مثل علامه امینی نماز بخونه. نمازش رو به حضور قلب خاصی به جا می آورد، به گونه ای که قطرات اشک از چشمانش جاری بود و ایام فاطمیه حال جناب علامه امینی متغیر بود و با صدای بلند گریه می کرد. از صدای گریه بلند او در حرم امیرالمومنین علیه السلام شناخته می شد. یکی از علما می گفت من نجف رفتم سراغ علامه امینی رو گرفتم، گفتن برو تو حرم امیرالمومنین، هر کسی رو دیدی بیشتر همه داره گریه می کنه، مانند جوان مرده اش می ریزه، او علامه امینیه. حالا در فضائل و مناقب و ویژگی های این عالم بزرگوار سخن بسیار، فعلا بحث ما در رابطه با تقیدی است که این علما و بزرگان به انجام مستحبات و ترک مکروهات داشتند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که شد محرم دل در حرم یا بمان، هر که شد محرم دل در حرم یا بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دبا بمان، یادگاری که در این گنبد دبا بمان، یادگاری که در این گنبد دبا بمان، یادگاری که در این گنبد دبا.
19:10 اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر در خصوص برنامه‌های مختلف دارید به 30162 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه پیک هدایت همراه باشید. شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام و صحبت‌های حجت الاسلام و المستعین نجفی نژاد.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر نفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان عزیز سلام، با برنامه پیک هدایت لحظاتی با شما هستیم تا یکی از نامه های امام جواد علیه السلام رو به اتفاق مرور کنیم. امروز از امام نهم چند سوال و جواب مکتوب رو که به شیوه نامه‌نگاری صورت گرفته بررسی می‌کنیم. برای روشن شدن بحث ابتدا به این نکته توجه داشته باشیم که در مسائل شرعی به سبب ناآگاهی یا پیش اومدن مسائل جدید، مردم عادی نیاز به یادگیری دارن و باید تکلیفشون رو از اشخاص آگاه بپرسن. خب روشنه که در زمان حضور معصومین علیهم السلام، اون حضرات یا نمایندگانشون بهترین و آگاه ترین افراد به مسائل و احکام شرعی بودن و مردم مطالبشون رو از اونها می پرسیدن. الان هم با توجه به غیبت امام عصر ارواح و نافده، مردم احکام شرعیشون رو از مراجع تقلید و مجتهدین می پرسن و یاد می گیرن. با این توضیح بریم سراغ موضوع امروزمون در برنامه پیک هدایت که مرور نامه‌های فقهی امام جواد علیه السلام یا همون پرسش‌های شرعی مردم از ایشون و پاسخ‌های مکتوب حضرته. پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از سوالات فقهی که از محضر امام جواد علیه السلام پرسیده شد، سوال ابراهیم ابن شیبه بود. قال کتبت الى ابی جعفر اسأله عن الصلاح خلف من يتولى امیر المؤمنین علیه السلام و هو یرى المسح على الخفین او خلف من يحرم المسح و هو يمسح. سوالی پرسیدند که ما افرادی رو میبینیم که امیر المؤمنین علیه السلام رو دوست دارن و به حضرت عشق می‌ورزن، اما در رعایت احکام شرعی با ما اختلاف دارند. مثلا برای کشیدن مسح پا کفش رو از پا خارج نمی‌کنن و همونطور روی کفش مسح می‌کشن، یا کسانی که مسح رو اصلا حرام می‌دونن و پای خود رو شستشو می‌دهند. امام علیه السلام در پاسخ نوشتند: ان جامعك و ایاهم موضع فلم تجد بدا من الصلاه فاذن لنفسك و اقم. اگر مسجد شما و اون جایی که با هم نماز میخوانید یکی است و غیر قابل جدا کردن است و چاره ای هم نیست و باید در همون مسجد نماز خوانده شود، حضرت فرمودند برای خودتون اذان و اقامه جدا بگید. فان سبقك الى القراءه فسبح. اما اگر او پیشی گرفت و قرائت نماز رو شروع کرد و به عنوان امام جماعت ایستاد، شما به نماز بایستید و چاره ای نیست. هنگام قرائت ذکر بگویید، سبحان الله بر زبان جاری کنید. این کیفیت فتوای امام جواد علیه السلام در پاسخ به کسانی است که بر فروعات و احکام شرعی با ما اختلاف دارند که آیا اقتداء به اونها جایز هست یا خیر، که حضرت اجمالاً اجازه فرمودن و لذا بسیاری از فقها عظیم الشأن ما هم بر همین اساس، یعنی اقتداء به اهل سنت و اهل عامه، فتوا صادر فرمودن و جایز دانستند. اما برخی از اوقات کار مشکل تر شده. به عنوان نمونه ابی عبدالله برقی نقل می کند: کتبت الى ابی جعفر علیه السلام، یه محضر امام جواد علیه السلام نامه نوشتم، ایجوز جعلت فداک الصلاح خلف من وقف على ابیک و جدک. آیا می توانیم پشت سر کسی که واقفی است نماز بخوانیم؟ کسانی که بر پدر شما یا بر جد شما توقف می کنن، که حالا مصداق خارجی در عالم داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی کنه، آیا اقتداء به واقفین جائز است؟ فعجاب، حضرت جواب فرمودن: لا تصل وراءه. پشت سر چنین افرادی هرگز نباید نماز بخونید، چون اینها فرقی دارن با اون دسته قبل. دسته قبل در فروعات احکام، در مسح پا و امثالها با ما اختلاف دارند، اما واقفی در اصل اعتقاد و ایمانش اشکال هست و توقف کرده و لحاظ اعتقادی یه اختلالی در وجود او و شخصیت او پدید آمده که اقتداء به او در نماز به هیچ وجه جائز نیست.
پیکه هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، با توجه به مطالبی که در دقایق گذشته ارائه دادیم، متوجه شدید که موضوع امروز برنامه پیک هدایت پرسش و پاسخهای مکتوب مردم عصر امام جواد علیه السلام با حضرته، اون هم در خصوص نماز و مسائل مرتبط با اون. نماز اولین عبادتیه که بر پیامبر صلوات الله علیه و آله و پیروان حضرت در مکه واجب شد. در قرآن و متون دینی هم از نماز با تعابیر ستون دین و شرط قبولی سایر اعمال یاد شده. همونطور که میدونید نماز به دو صورت فرادا و جماعت خونده میشه که بخش قبلی همین برنامه در مورد سؤالی درباره نماز جماعت بود. علاوه بر نمازهای واجب روزانه، نمازهای مستحبی یا نافله ها هم وجود داره که در روایات برای اونها پاداشهایی در دنیا و آخرت بیان شده. مهمترین این نمازها نماز شب و نافله های نمازهای واجبه. یکی از سوالهای طرح شده محضر امام جواد علیه السلام هم درباره وقت نافله صبحه. این بخش از سخنان پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد توضیحی در همین خصوص.
سوال دیگری که از حضور امام جواد علیه السلام پرسیده شد به نقل از علی ابن مهزیار است. علی ابن مهزیار نقل میکنه: قرأت فی کتاب رجل الی ابی جعفر علیه السلام، یک کسی نامه دست من داده بود به محضر امام جواد علیه السلام برسونم. مطالعه کردم که دیدم سوالش این است: الرکعتان اللتان قبل صلات الفجر من صلات اللیل هی ام من صلات النهار و فی ای وقت اصلیهما؟ سوال پرسیده اون دو رکعت نماز نافله‌ای که قبل از نماز صبح باید خوانده شود آیا جزء شب هست یا جزء روز؟ یعنی ما بعد از اتمام نماز شب در ظرف زمان شب قبل از طلوع فجر این دو رکعت رو بخونیم یا سب کنیم طلوع فجر که آمد و نماز صبح که واجب شد اول نافله صبح رو بخونیم بعد نماز صبح رو اقامه کنیم؟ سوالش در یک کلمه این است که آیا این دو رکعت نماز نافله باید در دل شب خوانده شود یا در روز؟ فکتب به خطه امام علیه السلام به خط مبارک خودشون نوشتن که احشوهما فی صلات اللیل حشوا، شما این دو رکعت نماز رو بعد از نماز شب بخوانید و در دل شب پنهان کنید. در واقع جواز رو صادر فرمودند، نه اینکه بعد از اذان صبح خواندن نافله صبح صحیح نیست. چرا؟ اون هم صحیحه، اما اگر کسی نماز شب خوند و نماز شبش تمام شد، حتی اگر اذان هم نگفتن میتونه نافله صبح خودش رو بخواند و به انتظار اذان صبح بنشیند.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا،
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
همچنان با برنامه پیک هدایت از رادیو معارف با شما هستیم. نمازهای مستحبی یا نافله به صورت دو رکعت دو رکعت و هر دو رکعت با یک تشهد و سلام خونده میشه، مگر اینکه در مورد نماز مخصوصی دلیل داشته باشیم که جور دیگه‌ای خونده بشه، مثل نماز وتر که یک رکعتیه. یعنی نمازهای نافله دو رکعتی خونده میشن. مثلا نماز نافله ظهر 4 تا 2 رکعتی و نماز نافله شب 5 تا 2 رکعتی و 1 1 رکعتیه که به اون نماز وتر میگن. نماز نافله رو مثل همه نمازهای مستحبی میشه نشسته یا ایستاده خوند. بقیه نمازهای مستحبی هم که در ایام و شبهای خاصی وارد شده به همین صورت 2 رکعتی باید خونده بشه. مثلا نمازهای مستحب به شبهای ماه مبارک رمضان که مجموعاً به 1000 رکعت میرسه همشون 2 رکعتیان. حالا با این توضیح بریم به سراغ نامه امام جواد علیه السلام در پاسخ به سؤالی درباره نافله های شبهای رمضان المبارک. پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر برامون توضیح میدن.
سوال دیگری که از امام علیه السلام پرسیده شده، سوال حسن ابن علی است که از پدرش نقل میکند کتب رجل الی ابی جعفر، که یه مردی برای امام جواد علیه السلام نامه نوشت، یسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان و عن زیادة فیها، گفت در ایام ماه مبارک رمضان اینجور به ما رسیده که غیر از اون نمازهای نافله باید نمازهای بیشتری هم قرائت بشه. میخوام توضیح و تفصیلش رو شما بفرمایید که ما به چه کیفیتی در ایام و لیالی ماه مبارک رمضان نمازهای نافله اقامه کنیم. فکتب علیه السلام علیه کتابا قرأته بخطه. این حسن ابن علی از پدرش نقل میکند که امام در پاسخ نامی اون شخص نوشتند این عبارات رو که من خواندم، دست خط خود حضرت بود. صل فی اول شهر رمضان فی 20 لیلة 20 رکعه. آقا جدا کردن 20 شب اول ماه مبارک رمضان رو و 10 شب آخر ماه مبارک رمضان رو، یه برنامه برای 2 دهه اول دادن، یک برنامه به خصوص برای 10 دهه آخر ماه مبارک رمضان فرمودند. صل منها ما بین المغرب و العتمة 8 رکعات و بعد العشاء 12 رکعتا. فرمودن در 20 شب اول به این کیفیت عمل کن: بعد از نماز مغرب قبل از نماز عشاء 8 رکعت نماز بخون، یعنی 4 2 رکعت 8 رکعت نماز بین نماز مغرب و عشاء به عنوان نافله های مستحبی ماه مبارک رمضان، و بعد هم فرمودن 12 رکعت دیگر بعد از نماز عشا بخوان، یعنی 6 2 رکعت. خب 8 رکعت و 12 رکعت مجموعا میشه 20 رکعت که مجموعا میشه 10 تا 2 رکعتی، که این 10 تا 8 تاش بین مغرب و عشاست، 12 رکعتش بعد از نماز عشاست. بعد فرمودن و فی العشر الاواخر 8 رکعات بین المغرب و العتمه و 22 رکعتا بعد العتمه. بعد از تمام شدن 2 دهه اول در 2 دهه آخر ماه شما همون 8 رکعت بین مغرب و عشا رو دارید، 12 رکعت بعد از نماز عشا تبدیل به 22 رکعت میشه، یعنی 11 تا 2 رکعتی. خب 8 تا و 22 تا میشه 30 رکعت نماز در هر شب.
وقتی گفته میشه کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم تقوا، کلام اهل بیت رو روشنایی زندگی خودتون ببینید. چرا؟ چون وقتی که ما توی زندگیمون تاریکی ها رو خوب نبینیم دنبال نور نمیگردیم. به همین دلیل اگر ما به امر و نهی اهل بیت توجه کنیم، فرصت میده به اینکه هندسه زندگیمون جورچینش مدلی بشه که خدا خواسته. الله اعلم حیث سنا و الها أمر
العباد بحبها ورضاها. راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت، گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام. أمر العباد بحبها ورضاها. همراهان عزیز، نماز به معنای خم شدن و سر فرود آوردن برای ستایش خدا، احترام و اظهار بندگی و اطاعته. در قرآن 98 بار به نماز پرداخته شده و در بسیاری از آیات نماز در کنار ایمان از مهمترین اعمال فردی و اجتماعی مؤمنان معرفی شده. همینطور در آیات قرآن نماز عامل بازدارنده از گناه، وسیله فلاح و رستگاری، یاری کننده مردم در مشکلات زندگی و از توصیه های مهم خدا به پیامبران معرفی شده. پس جا داره در ماه مبارک رمضان، یعنی ماه مهمانی خدا، توجه بیشتر و ویژه تری به نماز بشه. این مسئله مورد توجه پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان حضرت به خصوص آقا امام جواد علیه السلام بوده و قطعاً مورد توجه خاص حضرت ولی عصر ارواح و نافداه. درباره تعداد رکعات نمازهای مستحبی در شبهای ماه مبارک رمضان دعوت میکنم شرح نامه ای از امام جواد سلام الله علیه رو از زبان استاد حوزه علمیه قم تهران و مشهد حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
دهه های اول، یعنی دو دهه اول 20 رکعت نماز بود، هر دهه 20 رکعت میشه 200 رکعت، دو تا 200 رکعت 400 رکعت، و در شبهای دهه آخر هم هر شبی 30 رکعت که مجموعاً میشه 300 رکعت به علاوه این 400 رکعت 700 رکعت نماز مستحبی است در تمام ماه مبارک رمضان که به علاوه 3 تا 100 رکعت در لیالی مبارکات قدر قرائت میشه که این 300 تا هم به اون 700 تا اضافه میشه، مجموعه 1000 رکعت نمازهای نافله و مستحبی است که در شبهای ماه مبارک رمضان قرائت می شود که حضرت می فرمان الا فی لیلت 21، مگر در شب 21 که شب 19 و 23 هم به اون ملحق می شود که هر شب 100 رکعت نماز، فان المئات تجزی که انشاءالله تعالی که این 100 رکعت ها هم به اون نوافل قبلی اضافه شود شما را از کل نافله های ماه مبارک رمضان بی نیاز می کند و بهره کامل و کافی و تمامی رو از نوافل این ماه با عظمت بردید. بعد حضرت می فرما اینایی که برای شما شمردم غیر از اون 50 رکعت نماز واجب و مستحب ها، غیر از اون 17 رکعت واجب و اون 34 رکعت نمازهای نافله، نماز شب، نافله صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اونها جای خود اون 50 رکعت رو بخوانید و در مجموعه ماه مبارک رمضان این 1000 رکعت رو هم بهش اضافه کنید. بعد آقای سفارش اخلاقی کوتاه هم زمیمه فرمودن و اکثر من قرائت ما انزل الله فی لیلت القدر فرمودن سوره مبارکه قدر رو هم زیاد بخونید. حالا این سوره رو به عنوان سوره های نمازهای نافله استفاده کنیم و در نمازها قرائت کنیم یه وجه هست، یا اینکه در تمام ماه مبارک رمضان سوره قدر زیاد قرائت شود که سفارش شده وجه دیگری است، یا بالخصوص در سه شب قدر، شب 19، 21، 23 اهتمام داشته باشیم به قرائت سوره مبارکه قدر که در روایات هم سفارش شده. وجه دیگر این توصیه عمومی حضرت امام جواد علیه السلام است و قدر متیقن آن قرائت هرچه بیشتر سوره مبارکه قدر در ایام و لیالی ماه مبارک رمضان است. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. امروز از امام جواد علیه السلام نامه ها و نوشته هایی رو مرور کردیم که پاسخ به استفتاءات یا همون سوال های شرعی مردم مسلمان و شیعیان عصر خودشون بوده. محور پاسخ هایی که از حضرت در این نامه بررسی شد توجه ویژه به نمازهای واجب و مستحب و اوقاتشون بود. امیدواریم این مطالب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در برنامه‌های بعد باز هم نامه‌ها و نوشته‌های امام نهم حضرت جواد الائمه علیهم السلام رو به اتفاق می‌خونیم و بررسی می‌کنیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
بهم و بجدهم لا يسترى. پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.